من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب تبدیل اهداف به دستاورد از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده جیم کالینز، با ترجمه فاطمه باقستانی. بیشتر مدیران اجرایی هدفی بزرگ، دشوار و بیباکانه در ذهن دارند. یکی می‌خواهد برندش را محبوب‌تر از کوکاکولا کند. دیگری می‌خواهد زیباترین وبسایت را در فضای مجازی داشته باشد و یکی دیگر می‌خواهد شرکتش را طوری اداره کند که تمام رقبایش را پشت سر بگذارد. بنابراین همه مدیران امیدوارند که اهداف بزرگشان به واقعیت تبدیل شود. به همین منظور بیانیه‌های آرمانی تدوین می‌کنند، سخنرانی می‌کنند و برای تغییر و بهبود ابتکار به خرج می‌دهند. آنها برنامه‌های انگیزشی پیچیده‌ای ترتیب می‌دهند و فهرستی از قوانین وضع می‌کنند. علاوه بر آن، برای شرکت خود رویه و خط مشی تعیین می‌نمایند. به عبارت دیگر، آنها با بهترین نیت بیش از پیش به کاغذبازی و تشریفات زائد اداری می‌پردازند. بنابراین اگر رؤیاهای بزرگ آنها به ندرت تحقق پیدا می کند، تعجب آور نیست. اما سایر شرکت ها مجبور نیستند به این شیوه عمل کنند. در طول 6 سال گذشته ابزار مدیریتی قدرتمند و در این حال ساده ای را مشاهده و بررسی کردم که به سازمان ها کمک می کند اهدافشان را به دستاورد تبدیل کنند. به تازگی آن ابزار را تدوین کردم و نام آن را مکانیسم شتاب دهنده گذاشتم. مکانیسم های شتاب دهنده پیوندی مهم بین اهداف و عملکردها برقرار می کنند. آنها ابزاری قدرتمند و غیر بروکراتیک هستند که هدف را به عملکرد تبدیل می کنند. در واقع این ابزارها آرزوهای بلند بالای ما را به واقعیت های ملموس تغییر می دهند و اهداف متوهرانه و دور از دسترس ما را قابل دستیابی می کنند. بر اساس تحقیقات من در حال حاضر شرکت‌های اندکی شاید 5-10% از مکانیسم‌های شتاب دهنده بهره می‌گیرند و برخی از آنها حتی از وجود این سازوکارها آگاه نیستند. همچنین به این نتیجه رسیدم که ایجاد و اجرای مکانیسم‌های شتاب دهنده نسبتاً راحت است. با این حال از این مکانیسم‌ها بسیار کم استفاده می‌شود. هرچند این سازوکارها بسیار تأثیرگذار و نویدبخش هستند و برای دستیابی به اهداف بزرگ، دشوار و بیباکانه می‌توانند به مدیران کمک کنند. شرکت گرانیتراک را در نظر بگیرید. این شرکت 99 سال دارد. در واتسونویل کالیفرنیا واقع است و در آن شنوماسه و بتون و آسفالت می فروشند. 12 سال پیش زمانی که برادران بروس و استیو وولپرد به طور مشترک مدیریت این شرکت را پذیرفتند، برای آن هدفی بزرگ، دشوار و بیباکانه ترسیم کردند. این دو مدیر می خواستند که شرکت سنگ گرانیت رضایت کامل مشتری را جلب کند و از شرکت نوردستروم پیشی بگیرد. نوردستروم برترین شرکتی است که جهانیان آن را در جلب رضایت مشتری سرآمد می‌دانند. همچنین با ارائه بهترین خدمات معتبرترین شرکت در بازار باشد. این هدف به راحتی قابل دستیابی نبود. علاوه بر آن با ماهیت شرکت گرانیتراک جور در نمی‌آمد، زیرا شرکتی تقریباً ناشناخته بود که اعضای فامیل آن را اداره می‌کردند و کارمندانش افراد بدقلق و خشکی بودند که باید از معدن سنگ بیرون می‌کشیدند و مشتریانش نیز کارگران ساختمانی خشن بودند. اکنون لحظه‌ای تأمل کنید. برای رسیدن به این هدف متوهرانه چه عاملی نیاز است؟ قطعاً بیشتر افراد به طور ناخودآگاه به یک رهبر قاطع فکر می‌کنند. اما این گزینه در مورد گرانیت راک درست نبود، زیرا بروس و استیو هر دو افرادی اندیشمند، آرام و اهل کتاب بودند. شاید بگویید پس باید در بخش خدمات مشتری ابتکار عمل به خرج می دادند و تبلیغات گسترده راه می انداختند. اما این نیز پاسخ درست نیست. این دو نفر نتیجه اقدامات مشابه را در شرکت‌های دیگر دیده بودند و می‌دانستند که نتایج به دست آمده ماندگار نخواهد بود. آنها به جای این کار سیاست جدی و جدید عدم پرداخت را به کار بردند و پایین تمام فاکتورها این جمله ها را اضافه کردند. اگر به هر دلیلی از این کالا راضی نیستید، پولش را پرداخت نکنید یا مقدار معینی از مبلغ اصلی کم کنید. خودتان روی نام کالای فروخته شده خط بکشید و یادداشتی کوتاه در مورد اشکال کار ما بنویسید. سپس یک نسخه از فاکتور را همراه با کپی چکی که به ما داده اید برای ما بفرستید تا هزینه را به شما برگردانیم. لازم به توضیح است که سیاست عدم پرداخت با سیاست بازپسگیری کالا تفاوت دارد. در سیاست عدم پرداخت هیچ کالایی برگردانده نمی شود و نیازی نیست مشتری زنگ بزند و شکایت کند. فقط بر اساس رضایتی که از کالا و خدمات دارد تصمیم می گیرد پولی پرداخت کند یا نه. فرض کنید قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوانید هزینه بلیط هواپیما را پس از پرواز پرداخت کنید یا بر اساس تجربه خود از پرواز مبلغ را کاهش دهید. در ضمن این قانون از زمانی که سوار هواپیما می شوید تا زمانی که از آن پیاده می شوید برای شما معتبر باشد. علاوه بر آن دانشگاه هایی را تصور کنید که در پایان هر ترم شهریه می گیرند و شما اگر از نحوه تدریس استاد راضی نباشید بتوانید روی آن واحد درسی خط بکشید و درخواست خود را مبنی بر عدم پرداخت برای حسابداری بفرستید. یا مجسم کنید وقتی قبض تلفن همراه شما می آید این جمله زیر آن نوشته شده باشد: اگر از کیفیت ارتباط در هر بخشی راضی نیستید، آن بخش ها را مشخص کنید تا از هزینه کم شود. اجرای سیاست عدم پرداخت تأثیری عمیق بر شرکت گرانیت راک گذاشت. این سیاست نقش سیستم هشدار را بازی می کند. بنابراین بازخورد مشتریان در مورد کیفیت کالا و خدمات هشداری جدی به شمار می آید. به این ترتیب مدیران مجبورند به طور دائم دلایل اصلی مشکلات را بررسی کنند و از هر گونه عدم پرداخت بعدی جلوگیری نمایند. این سیاست به کارمندان و مشتریان نیز گوشزد می کند که شرکت گرانیت راک در بحث رضایت مشتری با کسی شوخی ندارد و در عمل این جدیت را نشان داده است. در نهایت این خط مشی باعث شد که شرکت گرانیت راک همواره شکوهمند، موفق و سرآمد باشد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مختلف، این شرکت کوچک با 610 کارمند در بخش کسب و کار کالاهای مصرفی سهم بزرگی از بازار را به طور مداوم به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1992 جایزه کیفیت ملی مالگوم بالدریج به دلیل ارائه بهترین خدمات به این شرکت اهدا شد. عملکرد مالی این شرکت به طور چشمگیری از سطح ناچیز به نرخ سودی در حد شرکت‌های مطرح مانند HP رسید. همچنین به بازده 10% قبل از کسر مالیات دست یافت. بیشک برای تبدیل شدن رویای بزرگ بیباکانه و دشوار برادران وولپرت به حقیقت، سیاست عدم پرداخت ابزاری بسیار مناسب بود. 5 جزء از 1 کل. خط مشی عدم پرداخت برای همه شرکت‌ها قابل اجرا نیست، اما تمام شرکت‌ها باید سازوکاری شتاب دهنده داشته باشند که به اندازه مکانیسم عدم پرداخت قدرتمند باشد. در اینجا پاسخ به این پرسش ضروری به نظر می رسد. چه تفاوتی بین مکانیسم شتاب دهنده و دیگر ابزار مدیریت سنتی مانند سیاست استخدامی و پاداش و مزایا وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، 5 ویژگی بارز سازوکارهای شتاب دهنده را بررسی می‌کنیم. ویژگی اول، مکانیسم شتاب دهنده با روشی غیر قابل پیش بینی نتایج مطلوب به بار می آورد. معمولاً اولین کاری که مدیران اجرایی بعد از شناسایی یک هدف سازمانی بی‌باکانه انجام می دهند، ترسیم مجموعه ناهماهنگ از سیستم‌ها، کنترل‌ها، رویه‌ها و اقداماتی است که احتمال انجام آنها وجود دارد. این روند همراستایی نامیده می شود که در دنیای مدیریت در میان اساتید علمی و مدیران کسب و کار بسیار محبوب و شناخته شده است. البته همراستایی باید عاقلانه و معنادار باشد. اگر می خواهید برندتان از کوکاکولا محبوب تر شود، باید کارایی و تأثیر تبلیغات را ارزیابی کنید و به مدیران بازاریابی پاداش بدهید. اما همانطور که گفته شد، یکی از مشکلات ابزارهای کنترل این است که تشریفات اداری و کاغذبازی به همراه دارند و بر هیچ کس پوشیده نیست که کاغذبازی هیچ ربطی به دستاوردهای عالی ندارد. اشتباه نکنید. شاید تشریفات اداری نتایجی در پی داشته باشند، اما نتایجی متوسط محسوب می شوند، زیرا به انطباق می انجامند و قابل پیش بینی هستند. بر اساس تجربه های ما، سازمان ها زمانی به دستاوردهای عالی می رسند که نیروهایشان اجازه انجام دادن کارهای خلاقانه و غیر مترقبه را داشته باشند. یعنی نوآوری و خلاقیت را چاشنی کار کنند و از مسیر از پیش تعیین شده خارج شوند. در این صورت نتایج جذاب، عالی و باور نکردنی رخ می نمایند. شرکت تریم را در نظر بگیرید. 10 سال مدیران اجرایی این شرکت در پی آن بودند که جریانی ثابت از محصولات جالب و جدید داشته باشند. به همین منظور در سال 1956 مکانیسمی شتاب دهنده را به کار گرفتند که اکنون کاملا شناخته شده است. بر اساس این مکانیسم از دانشمندان این شرکت خواسته شد که 15% از زمان خود را صرف آزمایش و اختراع گزینه‌های جدید کنند. در ضمن هیچ خط مشی از پیش تعیین شده‌ای به آنها داده نشد. فقط زمانی که باید صرف شود مشخص شد. این مکانیسم به معنی حذف کاغذبازی و تشریفات اداری بود. بنابراین بدون استفاده از ابزار کنترلگری، جریانی از نوآوری‌های پرسود پدیدار شد که از برگه‌های یادداشت پشت چسبدار تا نمونه‌های کمتر شناخته شده مانند صفحات بازتابی و ابزار جایگزین قلب انسان در طول عمر جراحی را شامل می‌شد. فروش و سود شرکت تریم از زمان وضع قانون 15% به بیش از 40 برابر رسید. این مکانیسم سود انباشته سهام شرکت را به 36% بالاتر از سهم عادی بازار رساند و تریم را در فهرست 10 شرکت برتر و تحسین شده مجله صنعتی فورچون قرار داد. در اتفاق خوشایند، تنوع نوآوری در مکانیسم شتاب دهنده موجب افزایش یادگیری شد. تصور کنید می‌خواهید از دیوار مرتفع ال کاپیتان در پارک ملی یوسیمتی بالا بروید. وقتی از ارتفاع 15 متر بالاتر می‌روید، نمی‌توانید از مسیر خاص خود خارج شوید. شما به طور طبیعی 100% به ادامه راه متعهد هستید. هرچند نمی‌توانید پیش بینی کنید که چطور به ارتفاعات بالاتر می‌رسید، مجبورید پیش بروید و میدانید که در نهایت راهی برای فتح تمام مسیر مییابید. چرا؟ زیرا حقیقت عدم تمایل به بازگشت شما را برای رسیدن به قله هل میدهد. مکانیسم های شتاب دهنده نیز چنین تأثیری دارند. سیاست عدم پرداخت گرانیتراک شرکت را متعهد میکرد تا به رضایت کامل مشتری برسد. هر بار که یک مشتری از روش عدم پرداخت استفاده میکرد، گرانیتراک برای مدیریت مؤثرتر عملیات روشی جدید می‌یافت. در نهایت چنین آگاهی و دانشی دستاوردهای بهتری در پی داشت و مکانیسم شتاب دهنده را به بخشی از دایره فضیلت‌های نوآوری، یادگیری و پیشرفت تبدیل کرد. اجازه بدهید در مورد یک مکانیسم شخصی به نام پرچم قرمز صحبت کنم که مرا به همین دایره رساند. وقتی برای اولین بار در سال 1988 در استنفورد به تدریس در رشته MBA پرداختم، فهمیدم که تعداد کمی از دانشجویان تمایلی برای کنترل مباحث دارند. همچنین بین درجه کنترلگری کلامی و میزان تجربه یادگیری این دانشجویان هیچ همبستگی وجود ندارد. برخی از دانشجویان پرحرف تمایل داشتند در بحث شرکت کنند، اما برخی دیگر ترجیح می‌دادند فقط شنونده باشند. وقتی پس از کلاس گپ و گفت‌های صمیمی شروع می‌شد، برخی از دانشجویان با اینکه ایده‌های نابتری داشتند، همیشه ساکت بودند و از مطرح کردن آن خجالت می‌کشیدند یا خیلی وسواس به خرج می‌دادند و این مرا ناراحت می‌کرد. علاوه بر این، وقتی در کلاس 15 یا 20 نفر همزمان دستشان را بالا می‌بردند، نمی‌توانستم بفهمم کدام یک بینش بهتری درباره موضوع دارد و قطعاً فرصت نمی‌شد برخی از دانشجویان که شاید بهتر از بقیه بودند ایده‌هایشان را مطرح کنند. برای حل این مشکل در ابتدای کلاس به هر یک از دانشجویان فوق لیسانس بازرگانی یک تکه کاغذ قرمز روشن به ابعاد 24 در 30 سانتی متر دادم که این دستورالعمل‌ها رویش نوشته شده بود. این پرچم قرمز در این دوره تحصیلی متعلق به شماست. اگر پرچم قرمز را بلند کنید، کلاس به خاطر شما مکس می کند. شما هر وقت و به هر دلیلی می توانید از پرچم خود استفاده کنید. تصمیم کاملا با شماست. می توانید از این پرچم برای بیان عقیده یا تجربه شخصیتان استفاده کنید. می توانید تحلیلی ارائه دهید یا عدم موافقت خود را با استاد اعلام کنید. می توانید با مدیر عامل مهمان بحث و تبادل نظر کنید یا به همکلاسی هایتان پاسخ دهید، سوالی بپرسید یا پیشنهادی ارائه کنید. هیچ تنبیهی برای استفاده از این پرچم قرمز وجود ندارد. در طول این دوره فقط یک بار می توانید از پرچم قرمزتان استفاده کنید. دیگر اینکه این پرچم غیر قابل انتقال است و شما مجاز نیستید آن را به دانشجوی دیگری بدهید یا بفروشید. این پرچم قرمز در این دوره تحصیلی متعلق به شماست. اگر پرچم قرمز را بلند کنید، کلاس به خاطر شما مکس می کند. شما هر وقت و به هر دلیلی می توانید از پرچم خود استفاده کنید. تصمیم کاملا با شماست. با وجود این پرچم قرمز نمی دانستم هر روز چه اتفاقی در کلاس خواهد افتاد. برای مثال، در یکی از کلاس ها دانشجوی بسیار ساکت و در این حال متفکر از هند با این مکانیسم آنیتا رادریک را برای رویه های تولید لوازم آرایش بادی شاپ در کشورهای جهان سوم به چالش کشید. رادریک که در آن جلسه مهمان ما بود، مدیرعاملی با جذبه بود که بسیار قاطعانه تصمیماتش را عملی می کرد و به هیچ کس اجازه دخالت نمی داد. با این حال مکانیسم پرچم قرمز او را مجبور کرد صدای یک دانشجوی منتقد را بشنود. در ضمن تبادل اطلاعات و گفتگوی این دو فرد آگاه و پرشور موجب یادگیری بیشتر شد. بدون این پرچم قرمز آن جلسه به کلاسی خشک و یک طرفه تبدیل می شد که در آن یک مدیرعامل در مقابل دانشجویانم ادعا می کرد من مدیری فوق‌العاده هستم و هرچه می گویم درست است. بنابراین شما هم از روش‌های من در مدیریت استفاده کنید. در یکی دیگر از جلسات درس دانشجوی پرچم قرمزش را بلند کرد و گفت استاد کالینز، حس می کنم روش تدریس شما کم بازده است. شما وقت کلاس را با پرسش‌های بیش از حد می گیرید و با این کار توان تفکر مستقل را از ما دریغ می کنید. بگذارید ما هم فکر کنیم. پرچم قرمز این دانشجو این حقیقت ناخوشایند را برای من روشن کرد که روش تدریس مبتنی بر پرسش خود مانع از یادگیری است. البته فرم‌های ارزشیابی استاد که دانشجویان در پایان ترم پر می کردند نیز همین اطلاعات را به من می داد. اما پرچم قرمز در زمان واقعی و مناسب در برابر تمام کسانی که در کلاس حضور داشتند بالا رفت و اطلاعات مربوط به ضعف تدریس را به اطلاعاتی تبدیل کرد که حتی اگر می‌خواستم نمی‌توانستم آن را نادیده بگیرم. به جز من هیچ یک از استادان از این مکانیسم استفاده نمی‌کردند. یکی از همکارانم در دانشگاه به من گفت حتی تصور استفاده کردن از این مکانیزم نیز برایم محال است. هرگز نمیتوانم ابزار کنترلگری را رها کنم، زیرا در این شرایط نمیدانم چه چیزی در انتظارم است. آنچه او و دیگران با این دیدگاه از دست میدادند، پارادوکسی بزرگ بود. اگر ابزار کنترلگری را رها کنیم و رویدادها را پیش بینی نکنیم، احتمال دستیابی به دستاوردهای عظیم افزایش می‌یابد. ویژگی دوم، مکانیسم شتاب دهنده قدرت را به نفع کل سیستم توزیع می کند و این موضوع اغلب با مخالفت کسانی روبرو می شود که از قبل صاحب بیچون و چرای قدرت بودند. مدیران اجرایی همیشه می توانند با قدرت کافی نیروهای خود را از موانع عبور دهند. برای مثال در رابطه با خدمات مشتری می توان کارمندان فروش را تهدید کرد که اگر با مشتری محترمانه رفتار نکنند، اخراج خواهند شد. همچنین اگر به دنبال سود بیشتر در هر فروشگاه هستند، می توانند هماهنگ با جریان سودآوری به کارمندان حقوق بدهند. به علاوه اگر فکر افزایش سهام بازار را در سر دارند، فقط آن دسته از مدیران را از نظر شغلی ارتقا دهند که در راستای این هدف بازده مناسبی دارند. اما باید توجه داشته باشید که مکانیسم های شتاب دهنده چطور کار می کنند. مثلا سیاست عدم پرداخت قدرت را به مشتری می دهد و قطعا این امر برای مدیران گرانیتراک خوشایند نیست. اما این قدرت در راستای یک هدف بزرگتر، یعنی بهبود و پیشرفت مداوم شرکت به مشتری داده می شود که هم برای مشتریان و هم برای کارمندان و مدیران سازمان سودآور است. سیاست پرچم قرمز قدرت را به دانشجویان می دهد و قطعاً برای استادان خوشایند نیست، اما در راستای بهبود آموزش و یادگیری نهایی است. وقتی مؤسسان آمریکا قانون اساسی این کشور را می‌نوشتند، به این مسئله مهم دقت کردند. زیرا قانون اساسی یک سری مکانیسم‌های شتاب دهنده است که منافع و دورنمای ملی را حمایت و تقویت می‌کند. در این صورت انتخابات که سیستم کنترل، مقابله و اجرای قانون است، در صورتی که دو سوم آرا را همراه با روند تجدید نظر به دست آورد، قدرت را از یک سازمان کنونی می‌گیرد و در کل کشور توزیع می‌کند. بنابراین انتخابات آزاد همواره به ضرر قدرت طلبان و به سود کل کشور است. مکانیسم های شتاب دهنده موجب می شوند رویدادهای درست پدیدار شوند. اما قدرتمندان بر این باورند که روی دادن اتفاقات درست به ضررشان است. بنابراین گاهی از روی دادن اتفاقات درست جلوگیری می کنند. گاهی هم ترجیح می دهند همان رویه های وقتگیر، پرهزینه و بیهوده اجرا شوند. این سیاست دقیقاً همان کاری است که سالها، شاید ده‌ها سال در انبارهای مراکز استخدامی نیروی دریایی آمریکا انجام می‌شد. آنها به تمام نیروهایی که تازه استخدام می‌شدند، در روز اول یک یونیفرم می‌دادند. دو هفته بعد آنها نیاز به یونیفرم جدید داشتند، چون هر روز صبح 12 مایل می‌دویدند و یونیفرمشان بوی گند می‌گرفت. طبق قوانین نظامی، یونیفرم ها باید هر دو هفته یک بار دور انداخته می شدن. دقت کنید که یونیفرم ها شسته نمی شدند، بلکه مستقیم وارد سطل آشغال می شدند. در اوایل دهه 1990، فیل آرکولتا، مدیر مواد اولیه در مرکز استخدامی سندیگو، پیشنهاد داد که یونیفرم ها شسته شوند و دوباره از آنها استفاده شود. رئیسش خیلی قاطع گفت نه، این خلاف قانون است، پس فراموشش کن. اما آرکولتا در اقدامی جسورانه از دستورات سرپیچی کرد. لباسها را شست، سپس آنها را در جعبه مخفی کرد و جعبه را نگه داشت تا در زمانی مناسب بتواند مدیر ناظر را به چالش بکشد و او را راضی کند تا پیشنهادش را بپذیرد. در سال 1994 دولت آمریکا برای حمایت و قدرت دادن به 1000 تن همچون فیل آرکولتا عملی ابتکاری انجام داد تا تشریفات اداری و کاغذبازی‌هایش را کاهش دهد. بر اساس این ابتکار عمل، قانونی جدید برای فسخ قانون قبلی وضع شد. با توجه به مثال‌های بالا، در می‌یابیم که هنر مکانیسم شتاب دهنده در نمایش، زیبایی و توان توزیع قدرت است. این مکانیسم جدید دو ویژگی اصلی دارد. 1. تبصره فسخ قانون باید در طول 30 روز انجام شود. اگر پس از 30 روز هیچ پاسخی نیامد، درخواست کننده آن را به منزله تأیید برداشت می کند و تغییر را اعمال می نماید. 2. مقاماتی که قدرت و صلاحیت تغییر قوانین را دارند، می توانند درخواست فسخ را تأیید کنند، اما تنها رئیس مؤسسه یا سازمان می تواند یک درخواست را رد کند. چند لحظه به تأثیر این مکانیسم شتاب دهنده بیاندیشید. این سازوکار تمایل بی‌منطق به کاغذبازی و تشریفات اداری را برهم می‌زند، طوری که دیگر هیچ مدیری نمی‌تواند بیهودگی، بی‌برنامگی و قوانین احمقانه را به اقدامات درست، تغییرات منطقی و قوانین عاقلانه ترجیح دهد. بنابراین، ناظران نمی‌توانند درخواست‌های عاقلانه را رد کنند. آنها به جای اینکه از کوره در بروند و با قطعیت بر درستی ایده خودشان پافشاری کنند، 30 روز فرصت دارند که نادرستی ایده جدید را ثابت کنند. در نتیجه، این مکانیسم شتاب دهنده در هر سازمانی توازن و تعادل قدرت ایجاد می کند و مدیریت را از سکون به سمت حرکت و تغییر سوق می دهد. در حقیقت تأثیر عمده فسخ قانون این است که به افراد آزادی عمل می دهد تا کار درست را انجام دهند. برای مثال، فسخ قانون به آرکولتا اجازه داد تا قوانین مربوط به یونیفرم ها را تغییر دهد و در 2 سال 500,000 دلار صرفه‌جویی کند. نمونه های مشابه آرکولتا در آمریکا زیاد است. افرادی که با این سازوکار قوانین احمقانه دولت فدرال را حتی در FDA و ناسا تغییر دادند و قوانین بهتری جایگزین کردند. برای مثال، کارشناسان خسارت بیمه در بخش کشاورزی قوانینی را باطل کردند که زمان تعیین خسارت را از 51 روز به 8 روز کاهش می‌داد و موجب صرفه‌جویی 84% نیز می‌شد. وقتی مدیران اجرایی به افراد قدرت و مسئولیت می دهند و از سر راهشان کنار می روند، منابع عظیم انرژی و توانمندی به جریان در می آید. حال در اینجا با یک تضاد روبرو می شویم. هرچه مدیران قدرت و مسئولیت بیشتری واگذار کنند، احتمال پدیدار شدن اهداف بزرگ، دشوار و بیباکانه بیشتر می شود. ویژگی سوم، مکانیسم های شتاب دهنده دندان دارند. بسیاری از شرکت ها رؤیای جلب رضایت کامل مشتری را در سر دارند، اما تعداد اندکی برای تحقق رؤیاهایشان به ابزاری مناسب دسترسی دارند که مانند سیاست عدم پرداخت دندانی تیز و برنده داشته باشد. بسیاری از سازمان ها مقاصد عظیم و پرتمطراقی مبنی بر قدرت دادن به افراد بیان می کنند، اما تعداد کمی از آنها با مکانیسم برنده‌ای مثل پرچم قرمز آن را به دستاورد تبدیل می کنند. بسیاری از شرکت‌ها قصد دارند در هر حوزه رقابتی نفر اول یا دوم باشند، اما تعداد اندکی با اضافه کردن جمله زیر ابزاری مؤثر برای اعمال تغییرات به کار می گیرند. اگر کسب و کار ما اول یا دوم نباشد یا در مسیر روشنی گام بر ندارد، در عرض 3 ماه از گردونه حذف خواهیم شد. در حقیقت مدیران اجرایی ساعت‌های بسیاری را صرف می کنند تا بیانیه‌های مبنی بر ارزش‌های اصلی، رسالت‌ها و دورنماها را پیشنویس یا بازنویسی کنند. این روند اغلب بسیار سودمند است، اما یک بیانیه به تنهایی هیچ رهیافتی نخواهد داشت. برخلاف آن، مکانیسم شتاب دهنده روندی را تضمین و مشخص می کند که بر اساس آن دورنمای شرکت تحقق یابد. در واقع، مکانیسم شتاب دهنده دندانهای تیز و برنده دارد. شرکت نوکور موفق ترین شرکت فولاد آمریکا در 3 دهه اخیر را در نظر بگیرید. این شرکت دورنمایی منحصر به فرد داشت. آنها می‌خواستند شرکت را به سازمانی تبدیل کنند که کارمندان و مدیرانش هدفی مشترک داشته باشند. منظور از هدف مشترک این بود که با کیفیت ترین و مؤثرترین عملیات فولادسازی دنیا را داشته باشند. همچنین در این راستا امنیت شغلی و رونق اقتصادی را در صنعتی به دست آورند که رقبای بین المللی داشت. در ورای این دورنما باوری وجود داشت که رهبران ارشد نوکور عمیقاً آن را قبول داشتند. بر اساس آن باور، کارکنان جدی و سختکوش تا زمانی که کارایی و بازده بالایی داشته باشند، باید حقوق عالی دریافت کنند و به هیچ وجه نگران امنیت شغلی نباشند. شاید دورنمای نوکور در ظاهر شبیه به شعاری زیبا باشد. با نگاهی عمیق به دورنمای نوکور در میابید که این دورنما برای کارمندان ناکارآمد هیچ فضایی قائل نیست. نوکور چنان فرهنگ بازدهی فشرده‌ای را جا انداخته است که در آن 5 نیروی انسانی به اندازه 10 نیروی انسانی در دیگر شرکت‌های فولادسازی کار می‌کنند، اما حقوق 8 نفر را می‌گیرند. این دورنما از طریق مکانیسم‌های شتاب دهنده دندان‌دار، مانند شیوه پرداخت دستمزد به کارگران خط اول و پیشرو تحقق یافت. شیوه پرداخت دستمزد کارگران خط مقدم به قرار زیر است. 1. درآمد ساعتی پایه حدود 25 تا 33 درصد پایین تر از میانگین این صنعت است. 2. افراد در تیم‌های 20 تا 40 نفری کار می‌کنند و رتبه بهره‌وری گروهی هر روز گزارش داده می‌شود. 3. بر اساس بهره‌وری گروهی، پاداش 80 تا 200% به طور هفتگی به تمام اعضای گروهی داده می‌شود که فراتر از اهداف بهره‌وری کار کردند. 4. اگر 5 دقیقه دیر برسید، پاداش آن روز را از دست خواهید داد. 5. اگر 30 دقیقه دیر برسید، پاداش 1 هفته را از دست خواهید داد. 6. اگر دستگاهی خراب شود و در کار تولید وقفه ایجاد کند، هیچ ابزاری برای جبران محاسبه پاداش وجود ندارد. 7. اگر محصولی به دلیل کیفیت پایین مرجوع شود، پرداخت پاداش بر طبق آن کاهش خواهد یافت. شاید فکر کنید که سیستم نوکور تمام قدرت را به مدیریت سپرده است و ایده توزیع قدرت در راستای منافع کل سیستم را نقض می کند. اما در حقیقت مکانیسم شتاب دهنده قدرت را از مدیران می گیرد و اجازه نمی دهد که آنها سلیقه ای عمل کنند. نوکور هیچ پاداش اختیاری ندارد. این مکانیسم تقریبا شبیه به سیستم پاداش دهی در ورزش است. اگر امتیاز بیشتری بگیرید یا تعداد معینی از مسابقات را ببرید، بر اساس فرمول از پیش تعیین شده پاداش می‌گیرید. این فرمول به کارگران قدرت می‌دهد تا سرنوشتشان را تعیین کنند. بنابراین نسبت به برنامه‌های پاداش‌دهی که قدرت اختیاری به مدیران می‌دهد، منطقی‌تر است. اگر تیم شما امتیاز زیادی کسب کند، پاداش دریافت می کند و هیچ مدیری نمی تواند به بهانه این که ما سال پربازده و خوبی نداشتیم یا من روش کار شما را نمی پسندم پاداش را از شما دریغ کند. سازوکار شتاب دهنده نوکور برای مدیران دندان تیزتری دارد. سیستم پاداشدهی مدیران بسیار شبیه به سیستم پاداشدهی کارمندان است، با این تفاوت که منظور از تیم کاری برای مدیران کارخانه ها کل کارخانه و منظور از آن برای مدیران دفترها کل شرکت است. برخلاف بیشتر شرکت‌ها، وقتی اوضاع بد باشد، مدیران اجرایی نوکور بیشتر از کارکنان خط تولید اذیت می‌شوند. در این مواقع دریافتی کارکنان حدود 25% افت می‌کند، در حالی که دریافتی مدیران کارخانه حدود 40% و دریافتی مدیران دفاتر حدود 60% کاهش می‌یابد. در رکود سال 1982 دریافتی مدیرعامل کن ایورسون 75% کاهش یافت. ویژگی 4. مکانیسم شتاب دهنده هر گونه ویروسی را دفع می کند. بسیاری از ابزارهای کنترل سنتی طوری طراحی شده اند که کارمندان را وادار می کنند تا کارها را به روش درست انجام دهند، حتی اگر آنها تمایلی به این کار نداشته باشند. در حالی که مکانیسم های شتاب دهنده به سازمان ها کمک می کنند تا در درجه اول کارکنان مناسب حفظ شوند و افراد ناسازگار با ارزش های مهم شرکت طرد شوند. سازمان‌های بزرگ ضرب المثل قدیمی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است را اینطور اصلاح کردند. نیروی انسانی مناسب بهترین سرمایه است. افراد مناسب کسانی هستند که در هر شرایطی رفتار درست دارند. رفتار درست نتیجه شخصیت و نوع نگرش آنهاست و هیچ ربطی به سیستم پاداش‌دهی یا ابزارهای کنترلی ندارد. شما نمی توانید تمام افراد را طوری تربیت کنید که به ارزش‌های اصلی شما بها بدهند. در حقیقت چالش واقعی یافتن نیروهایی است که به طور خودکار به ارزش‌های اصلی شما اعتقاد داشته باشند و سازوکارهای شتاب دهنده‌ای خلق کنند که به شدت بر تقویت ارزش‌ها تأکید کنند، طوری که از همان لحظه اول نیروهایی که فاقد این ارزش‌ها هستند استخدام نشوند یا در صورت استخدام خودشان استعفا بدهند. اجازه دهید به مثال نوکر برگردیم. نوکر تلاش نمی کند که آدمهای تنبل را به افراد کارآمد تبدیل کند، بلکه مکانیسم‌های شتاب دهنده این شرکت محیطی پربازده ایجاد کرده است که در آن افراد با وجدان کاری باقی می مانند و افراد تنبل و تنپرور خود به خود طرد می شوند. مدیریت معمولاً کارمندان بی بازده را اخراج نمی کند، بلکه کارمندان این کار را انجام می دهند. در یک مورد اعضای گروه همکار تنبلشان را از کارخانه بیرون کردند. گزارشگری که می خواست مقاله درباره نوکر تهیه کند تعریف کرد: برای تغییر شیفت به موقع رسیده بودم، اما با دیدن کارکنان فکر کردم دیر رسیدم. همه کارمندان 30 دقیقه زودتر آمده بودند تا ابزارشان را آماده کنند و رأس ساعت 7 صبح برای شروع کار آماده شوند. نوکر به جای اینکه کارخانه های خود را در شهرهای قدیمی فولادسازی احداث کند، ماشینالات خود را به مکانهای روستایی و کشاورزی برد. اندیشه ساده در ورای این تصمیم وجود داشت. نوکر می دانست که می توان کشاورزان را برای ساختن فولاد آموزش داد، اما نمی توان وجدان کاری یک کشاورز را به نیروی آموزش داد که ذاتاً وجدان و اخلاق کاری ندارد. به همین دلیل نوکر کشاورزانی را استخدام کرد که زود می خوابیدند، زود بیدار می شدند و بی هیاهو و بی حاشیه سر کار خود می رفتند. این مکانیسم شتاب دهنده از همان ابتدا به هیچ ویروسی اجازه ورود را نمیداد. نمونه دیگری از مکانیسم شتاب دهنده‌ای که ویروس‌ها را طرد می‌کند، مربوط به یک شرکت نساجی به نام دبلیو الگور است. این شرکت تقریباً 2 میلیارد دلار ارزش دارد. بیلگور این شرکت را در سال 1958 با دورنمای ایجاد فرهنگی رهبری طبیعی تأسیس کرد. از نظر گور رهبری نباید به واسطه سلسله مراتب در اختیار کسی قرار گیرد. یک فرد یا ذاتاً رهبر است یا پیرو. نظریه گور بیشتر از حس ذاتی و ارزش‌های شخصی او درباره کسب و کار نشأت می‌گرفت. او بر این باور بود که خلاق‌ترین و کارآمدترین تیم کاری زمانی به وجود می‌آید که افراد آن تیم آزادانه به هم احساس تعهد کنند، نه اینکه رئیس یا مدیر به آنها بگوید چه کاری درست است. گور به منظور تبدیل این باور به حقیقت مکانیزمی شتاب دهنده خلق کرد تا افراد مناسب را مانند یک آهنربا جذب کند و افراد نامناسب جایی برای ماندن نداشته باشند. در شرکت دبلیو الگور کارمندان قدرت اخراج کردن رؤسای خود را دارند. درست است که نمی توانند خودشان مستقیم او را اخراج کنند، اما هرگاه حس کنند که مدیرشان راهبری مؤثری ندارد، می توانند دستور او را نادیده بگیرند و از رهبر دیگری تبعیت کنند. چه کسی می‌خواهد در چنین شرکتی کار کند؟ دقیقاً همان کسانی که به چنین مکان‌هایی تعلق دارند. همان کسانی که می‌دانند قدرت آن را دارند که بدون عنوان و سمت رهبری کنند و به فلسفه رهبری غیر سلسله مراتبی ایمان دارند. چه کسانی از کار کردن در چنین سازمانی فراری هستند؟ همان کسانی که عاشق سمت، عنوان، میز ریاست و قدرت هستند. اگر شما یک رهبر سلسله مراتبی هستید که به طور اتفاقی سر از این شرکت درآورده اید، اما نمی توانید مفهوم رئیس باید در همه موارد رئیس باشد را درک کنید، مطمئن باشید طولی نمی کشد که خودتان از شرکت می روید. ویژگی پنجم، یک مکانیسم شتاب دهنده تأثیری مداوم دارد. مکانیسم های شتاب دهنده با رویدادهای شتاب دهنده تفاوتی بنیادین دارند. بنابراین سخنرانی انگیزشی برای نظامیان، برگزاری جلسه ای کارآمد، گفتن جمله زیبا در موقعیتی مناسب، یک ابتکار عمل یا بحرانی الزام‌آور، رویدادهای شتاب دهنده هستند که برخی از آنها هم مفید و سودمندند، اما تأثیر مداوم مکانیسم‌های شتاب دهنده را ندارند. در حقیقت یک مکانیسم شتاب دهنده خوب مانند قانون 15% تریم و مکانیسم فسخ قوانین همانطور که تکامل می‌یابد شاید ده‌ها سال ماندگار باشد. یکی از دلایلی که بسیاری از سازمان‌ها به بحران‌های متعدد دچار می‌شوند کمبود مکانیسم‌های شتاب دهنده است. بدون این مکانیسم‌ها بعد از بحران هم آثاری مخرب بر پیکره سازمان باقی می‌ماند. برخی رهبران از بحران‌های ساختگی استفاده می‌کنند تا کارمندان خود را وادار کنند که کار بیشتری انجام دهند. این افراد با ایجاد سندروم اعتیاد به بحران به کسب و کار خود صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کنند. علاوه بر آن مدیران اجرایی که به رویدادهای شتاب دهنده تکیه می‌کنند، پس از اینکه اولین مرحله ترس، هیجان یا شتاب زدگی نیروها از بین می‌رود، از کاهش شتاب اولیه متعجب می‌شوند. در واقع این افراد باید بیاموزند که به جای ساختن بحران‌های تقلبی، مکانیزم‌های شتاب دهنده خلق کنند. برای نمونه به ده‌ها سال تلاش بیهوده برای اصلاح تحصیلات عمومی در آمریکا اشاره می‌کنیم. بخشی از ناکامی‌ها در این مسیر به رویکرد اصلاح مربوط می‌شد. این رویکرد بیش از آنکه بر مکانیزم‌های شتاب دهنده با آثار پایدار متکی باشد، بر رویدادها و سخنرانی‌های انگیزشی استوار بود. همونطور که راجر بریگز، معلم دبیرستانی در کلرادو نیز در مقاله‌ای با موضوع اصلاح مدارس بر این موضوع تأکید کرده است. هر سال برنامه جدید تدوین می‌کنیم. این برنامه‌ها هرگز کارایی ندارند و ما معلمان به تدریج می‌آموزیم که آنها را نادیده بگیریم، لبخند بزنیم و اگر زیاد اذیت شدیم از کسب و کار آموزش بیرون برویم. در ادامه به بررسی مکانیسم شتاب دهنده می‌پردازیم که ایالت تگزاس در سال 1995 از آن استفاده کرد. در این مکانیسم شتاب دهنده درجه بندی مقایسه‌ای مدرسه‌ها به طور مستقیم با تخصیص منابع پیوند داشت و در برخی موارد منجر به تعطیلی برخی از مدرسه‌ها شد. تأثیر مداوم این ابزار اصلاحات را شتاب بخشید. بر اساس این مکانیزم اگر شما در بین 40 مدرسه رتبه 5 را داشتید اما در همان رتبه می ماندید، یعنی برای ارتقای خود تلاش نمی کردید، در درجه بندی سقوط می کردید. اگر باز هم در همان وضعیت باقی می ماندید، ناگهان به رتبه 35 می رسیدید و مدرسه تان تعطیل می شد. از آنجا که تمام مدرسه ها با معیاری مشابه رتبه بندی می شدند، معیار کارایی بیش از پیش مهم شده بود. 4 سال بعد از استفاده از این مکانیزم، دستاوردهای دانش آموزان تگزاسی رشد چشمگیری داشت. درصد دانش آموزانی که در امتحان مهارت ریاضی قبول می شدند، از 5 به 80% رسید و سهم دانش آموزان سیاه پوست و اسپانیایی در بین قبولی ها 2 برابر شد و به ترتیب به رتبه 64% و 72% رسید. در ادامه به تأثیر مداوم مکانیسم شتاب دهنده در یک موقعیت شرکتی نگاه می اندازیم. داروین اسمیت، مدیرعامل سابق شرکت کیمبرلی کلارک که در سال 1971 تأسیس شد، هدفی بزرگ، بیباکانه و دشوار داشت. او میخواست شرکت کیمبرلی کلارک را از یک شرکت تولید کاغذ و چوب به یک شرکت بین المللی صنایع مصرفی تبدیل کند. در آن زمان تحلیلگران مجله وال استریت مانند رقبای اسمیت ایده او را مسخره کردند، اما اسمیت به این حرفها توجهی نشان نداد. او رویدادی شتاب دهنده و مکانیزمی مهم و شتاب دهنده ایجاد کرد. ابتدا تمام ماشین‌های سنتی تولید کاغذ را فروخت. بنابراین هیچ راه فراری باقی نگذاشت. دومین کار این بود که متعهد شد رقیب سرسخت خود را پشت سر بگذارد. رقیب سرسخت او شرکت پراکتر اند گمبل بود که حرف اول را در صنعت چاپ کاغذ در جهان می‌زد. کیمبرلی کلارک برای دست یافتن به این منظور با تولید پوشک‌های یک بار مصرف رقیب مستقیم پراکتر اند گمبل شد. اسمیت خوب می‌دانست که یا باید بهترین محصول مصرفی را تولید کند یا در هم بشکند. برخلاف شعار یا تغییر کنید یا بمیرید که در کار بیشتر مدیران امروزی دیده می‌شود، مکانیزم شتاب دهنده کیمبرلی کلارک همچنان مانند 30 سال پیش ماندگار، قدرتمند و جاری است. شروع کنیم. هدف از نگارش این کتاب ارائه دستورالعمل نیست. هدف اصلی من معرفی مفهوم مکانیزم‌های شتاب دهنده و بررسی عملکرد این مکانیزم هاست تا روشن شود این مکانیزم ها چگونه به برخی شرکت ها و افراد کمک می کنند تا هدف های بزرگ، بیباکانه و دشوار را به واقعیت تبدیل کنند. در هر صورت بر اساس تحقیقات من، اصول کلی اندکی وجود دارند که از روند خلق مؤثر مکانیزم‌های شتاب دهنده حمایت می‌کنند. فقط اضافه نکنید، گاهی کم کنید. وقتی اهداف بزرگ، بیباکانه و دشوار را دنبال می‌کنیم، گرایش طبیعی ما حکم می‌کند که ابتکارهای جدید، سیستم‌های جدید، تدابیر جدید، اولویت‌های جدید و پس از خواندن این کتاب مکانیزم‌های جدیدی را به فعالیت‌هایمان اضافه کنیم. اما با این کار خودمان را خسته می‌کنیم. آیا این وحشتناک نیست که در فهرست نسخه جدید پالم پایلوت برای انجام دادن 1500 کار فضای خالی وجود دارد؟ متأسفانه تعداد کمی از ما فهرست انجام نده داریم، در صورتی که این یک الزام است. ما باید یاد بگیریم پاک کردن یک کار از فهرست وظایف یا برداشتن یک گزینه می تواند به اندازه افزودن یک کار نقشی شتاب دهنده داشته باشد. برای روشن شدن مطلب، مثال مربوط به بخش مدار شرکت HP را بررسی بکنیم. این بخش برنامه‌ها و ابتکارات فراوانی به کار گرفت تا به هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار خود دست یابد. هدفشان این بود که بخش مدار را به مکانی تبدیل کنند تا این نیروهای کاری متفاوت از عملکرد خود رضایت داشته باشند و به دنبال روش‌های خلاقانه برای بهبود کارهایشان بگردند. اما این برنامه‌ها دستاوردهای کوتاه مدت داشت. برای یک لحظه شوری به سان جرقه در ذهن نیروها ایجاد می‌شد و هیجان آن بخش را در بر می‌گرفت. اما پس از یک یا دو ماه افراد دوباره به همان نیروهای خواب‌آلود و بی‌حال تبدیل می‌شدند. پس از این ناکامی‌ها مدیران این پرسش را مطرح کردند: باید چه خط مشی‌ها و سیاست‌هایی را به کار ببریم؟ سال‌های متمادی این بخش به درآمد حاصل از یک بازار داخلی محدود وابسته بود. اگر تمام شعبه‌های HP اجازه می‌یافتند که اجزا و ابزار و مواد اولیه خود را از رقبای بیرونی خریداری کنند، چه می‌شد؟ آن وقت دیگر بخش مدار از داشتن سفارشات داخلی بزرگ خاطر جمع نبود و نمی توانست بیخیال و راحت منتظر درآمد سر ماه باشد. 2 ماه، 4 ماه، 1 سال، 5 سال و 10 سال بعد رقبای برتر هنوز حاضر بودند و HP همچنان در اوج بود. این رونق و پیشرفت هم شگفت‌آور و هم ترسناک بود. مدیران تصمیم گرفتند که گزینه خرید داخلی را حذف کنند و درها را به سوی رقبای بازار آزاد باز کنند. در طول چند هفته بخش مدار به خوبی هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار خود را شناخت. از آن زمان به بعد فضای کاملا متفاوت از همان لحظه ورود به این بخش حس می شد. این مکان سرشار از فعالیت و هیجان شده بود و عملکرد این بخش نیز همین اشتیاق را نشان می‌داد. خلق کنید، کپی نکنید. خلق مکانیسم‌ها دقیقاً عملی نوآورانه است. البته می‌توانید با بررسی سازمان‌های پیشرو در این امر ایده‌هایی بگیرید. اما بهترین مکانیسم‌های شتاب دهنده اگر کاملاً نو نباشند، اقتباس هایی بر اساس اندیشه های نو هستند. از آنجا که مکانیسم های شتاب دهنده به ایده های نو نیاز دارند، دعوت از تمامی اعضای یک سازمان برای مشارکت در آفرینش این مکانیسم ها معنا دارد. قطعا در برخی از مکانیسم ها طرح ایده های اولیه باید از جانب مدیران ارشد باشد. با وجود این بسیاری از بهترین مکانیسم های شتاب دهنده را مدیران ارشد ایجاد و اعمال نکردند، مانند مکانیسم عدم پرداخت در گرانیت راک. به علاوه ایده فسخ قانون دولت فدرال یکی دیگر از مکانیسم هایی است که مدیران ارشد در خلق آن دخالت نداشتند، بلکه 2 نفر از کارمندان به نام های لنسکوپ و جف گلدنشتاین آن را خلق کردند. در ضمن آنها در آزمایشگاه های ابداع مجدد کار می کردند و هیچ یک صلاحیت یا قدرتی در بخش فدرال نداشتند. اجازه دهید از یک مثال شخصی هم استفاده کنم. بخشی از دورنمای حرفه‌ای من مشارکت همیشگی در امر تدریس است تا بتوانم طوری حس کنجکاوی و اشتیاق خود را در این زمینه به کار گیرم که تأثیر مثبتی بر دنیا داشته باشم. همچنین این دورنما مرا ملزم می کند تا زمانی را صرفاً وقف تحقیق، نوشتن و آموزش کنم. به همین دلیل مشاوره هایی را می پذیرم که نقش آموزش در آنها پررنگ باشد. برای تقویت این الزام 2 مکانیسم شتاب دهنده خلق کردم. موافقت با قانون بولدر و قانون روز 4. بر اساس قانون اول من در هیچ رابطه مشاوره‌ای مستقیمی شرکت نمی‌کنم مگر اینکه مدیر ارشد آن سازمان موافقت کند به لابراتوار تحقیقاتی من بیایند که بولدر نام دارد. مدیران پول زیادی برای مشاوره با من می‌دهند، اما پول به معنای تعهد نیست. اگر شما بودجه زیادی داشته باشید، فاکتورها سر وقت پرداخت می‌شوند. با وجود این، تمامی مدیران ارشد صرف نظر از اینکه بودجهشان چقدر باشد، تنها 24 ساعت در روز زمان دارند. اگر مدیر عاملی تمام مسیر را تا بولدر پرواز کند، تعهد جدی خود به کار و مباحث جدی مشاوره ای را نشان داده است و خود به خود احتمال تأثیر من معلم بیشتر می شود. بنابراین کسانی که متعهد نمی شوند از همون لحظه اول از دایره خارج می شوند. بر اساس مکانیسم 2، یعنی قانون روز 4، هر سازمانی برای مشاوره با من محدودیتی 4 روزه در سال دارد. ماندگارترین تأثیری که می توانیم بر افراد بگذاریم این است که به آنها ماهیگیری یاد بدهیم، نه اینکه به آنها ماهی بدهیم. بنابراین سازمان هایی که مشاوری می خواهند تا به آنها ماهی بدهد با این مکانیسم از گردونه خارج می شوند. اگرچه این مکانیسم ها بسیار غیر عادی هستند، برای کسب و کارهای مشاوره‌ای بزرگ طراحی نشدند. این مکانیسم ها منحصر به فرد هستند و برای اهداف شخصی خودم ترسیم شده اند، همانطور که هر مکانیسمی ویژه طراح و سازنده آن است. پول را به کار بیاندازید، اما پول به تنهایی کافی نیست. مثال هایی که در این کتاب آورده ام شاید شما را به این باور برساند که بیشتر مکانیسم های شتاب دهنده از پول بهره می گیرند. بر اساس نتایج همکار تحقیقاتی من، لین هرونانگ، که بانک اطلاعاتی مکانیسم‌های شتاب دهنده ام را جمع می‌کرد، فقط نیمی از مکانیسم ها به پول نیاز داشتند. شاید این موضوع برخی را شگفت زده کند، به ویژه افرادی که قدیمی فکر می کنند و پول را بهترین محرک می دانند. ادعا نمی کنم که پول افراد را به نتایج دلخواه نمی رساند. برعکس، پول می تواند خاصیت برندگی بیشتری به هر مکانیسم شتاب دهنده‌ای بدهد. اما صرفاً تکیه کردن بر پول بیانگر شناخت سطحی از رفتار انسانی است. مثالی از قشون نیروی دریایی آمریکا به خوبی به همین مطلب اشاره می کند. نیروها بر اساس یک سری مکانیسم های شتاب دهنده به طرز عجیبی به یکدیگر تعهد داشتند و این تعهد پیوند روانی عمیقی بین اعضا ایجاد کرده بود. با جدا کردن سربازان جدید در اردوهای آموزشی و ایجاد فضایی که در آن این نیروهای تازه نفس فقط با تکیه بر یکدیگر زنده می‌ماندند، انگیزه عمیق و انسانی بیدار شد که در همه ما وجود دارد. آن انگیزه حمایت و مراقبت از چیزی بود که اکثر ما آن را خانواده می‌نامیم. بیشتر افراد زندگی خود را برای پاداشی که آخر سال تمام می‌شود به خطر نمی‌اندازند. اما مسیری طولانی طی می‌کنند تا احترام و اعتبار خود را بین رفقایشان بالا ببرند و از آنها مراقبت کنند. ویلیام منچستر در کتابی به نام خداحافظ تاریکی روانشناسی تعهد را به خوبی توصیف کرده است. در یکی از همان بزنگاه‌های رعداسا، همان گاه‌هایی که انگیزه واقعی انسان برای خودش نمایان می‌شود و مثل آفتاب در برابرش می‌درخشد، بالاخره فهمیدم که چرا آن شنبه 35 سال پیش از دستورات سرپیچی کردم و تخت بیمارستان را رها کردم و به خط اول، یا بهتر است بگویم به قربانگاه آمدم. هرچه بود از سر عشق بود. تمام مردانی که در خط مقدم بودند خانواده و وطن من بودند. آنها هرگز مرا تنها نگذاشتند، پس من هم نمی توانستم تنهایشان بگذارم. باید انتخاب می کردم، یا باید در بیمارستان می ماندم و به آنها اجازه می دادم که بمیرند و من همواره با علم به این که شاید می توانستم نجاتشان دهم زندگی می کردم، یا باید کنارشان می بودم. بگذارید راحت بگویم، مردان ما برای یک پرچم پارچه‌ای، برای کشور، برای نیروی دریایی، برای شکوه و اقتدار و هیچ هدف انتزاعی نمی جنگیدند، بلکه آنها برای یکدیگر می جنگیدند. بله، گاهی مکانیسم های شتاب دهنده از پول برای برش بیشتر استفاده می کنند، اما بهترین مکانیسم ها انگیزه های انسانی را هدف می گیرند. حتی در شرکت نوکور نیز کارایی مکانیسم های شتاب دهنده به همان اندازه که به تعداد دلارهای پاداش هفتگی وابسته بود، بر عشق به رفقا و ممانعت از بیکار شدن آنها نیز تکیه داشت. اجازه دهید مکانیسم هایتان تکامل یابند. گاهی اوقات مکانیسم های شتاب دهنده جدید پیامدهای منفی ناخواسته ای به بار می آورند و نیاز به اصلاح دارند. برای مثال اولین نسخه پرچم قرمز من شکست خورد، زیرا دانشجویان سعی می کردند بر تمام مباحث کلاس تسلط یابند و تصور می کردند تمام نظرات خودشان به اندازه پرچم قرمز اهمیت دارد. بنابراین مجبور شدم این عبارت را به مکانیسم اضافه کنم. در طول این دوره فقط یک بار می توانید از پرچم قرمزتان استفاده کنید. این پرچم غیر قابل انتقال است. شما مجاز نیستید آن را به دانشجوی دیگری بدهید یا بفروشید. در واقع حتی اگر تمام مکانیسم های شتاب دهنده در ابتدا درست کار کنند، باز هم باید تکامل یابند. قانون 15% شرکت تریم نیز همین طور بود. مدیران در سال 1956 دانشمندان تریم را مجبور کردند که از لابراتوارهای شرکت برای انجام دادن تمام کارهای مورد نیاز استفاده کنند. در دهه 1960 این مکانیسم با عنوان قانون 15% رسمیت یافت. بر اساس این قانون دانشمندان می توانستند فقط 15% از وقت خود را در لابراتوارها بگذرانند. سپس در دهه 1980 این قانون بیشتر از آن که برای دانشمندان شرکت کاربرد داشته باشد، برای نیروهای عادی کاربرد یافت تا بتوانند از لابراتوارها برای آزمایش نوآوری‌های خود در زمینه تولید و بازاریابی استفاده کنند. در دهه 1990 نیز مدیران 3M به این فکر افتادند که چرا افراد کمتر از دو دهه از این مکانیزم استفاده کردند؟ پس دست به دست هم دادند تا قانون 15% را دوباره احیا کنند. سپس برای کسانی که از این قانون به خوبی بهره می بردند، جوایزی تعیین شد. در نهایت، این قانون به نوآوری‌های سودآور منجر شد. بیش از 40 سال قانون 15% مکانیزمی شتاب دهنده در 3M بود، اما با تأثیرگذاری بیشتر به طور مداوم تکامل می‌یافت. این رویکردی درست بود، بنابراین نباید هیچ مکانیزم شتاب دهنده‌ای را از اول کامل دانست. در واقع در یک شرکت آرمانی تنها اهداف و ارزش‌های اصلی بدون اشکال و کامل هستند. بنابراین بقیه چیزها از جمله مکانیزم شتاب دهنده باید تغییر یابند. ایجاد سیستمی یک پارچه. وجود یک مکانیزم شتاب دهنده خوب است، اما چندین مکانیزم که در سیستمی یک پارچه یکدیگر را تقویت می‌کنند بهترند. منظورم این نیست که یک شرکت به صدها مکانیزم شتاب دهنده نیاز دارد. برای نمونه، قطعاً شرکت گرانیت راک تنها بر مکانیزم عدم پرداخت تکیه نکرد. در حقیقت، بر اساس مکانیزم شتاب دهنده دیگری، کارمندان و مدیران مجبور بودند در طول روند ارزیابی عملکرد کارمندان طرح توسعه متمرکزی ایجاد کنند. در واقع هر کارمند و مدیری باید با هم فرمی را پر می کردند که در آن نوشته شده بود یاد می گیرم، پس باید مشارکت کنم. این فرم با دو عامل برنده تر می شد. بر اساس عامل نخست، کارمندان و مدیرانشان باید طرح توسعه نهایی را امضا می کردند. بنابراین برای رسیدن به توافق باید به طور مداوم با هم گفتگو می کردند. بر اساس عامل دوم، پاداش و مزایا مستقیماً به یادگیری و پیشرفت بستگی داشت و فقط به عملکرد شغلی وابسته نبود. افرادی که کارشان را خوب انجام می‌دادند و مهارت‌هایشان را بالا می‌بردند و در پیشرفت کل سیستم گرانیت راک سهمی داشتند، دستمزدی بالاتر از متوسط دریافت می‌کردند. بنابراین افرادی که در پی کسب مهارت‌های جدید نبودند، با وجود آنکه کارشان را درست انجام می‌دادند، خود به خود از سیستم حذف می‌شدند. این مکانیزم شتاب دهنده شگفتی‌های جذابی به همراه داشت. یکی از کارمندانی که قبلاً بی‌سواد بود، از همین مکانیزم استفاده کرد و از شرکت خواست برای او برنامه سوادآموزی راه بیندازد. وقتی گرانیت راک جایزه بالدریج را برد، آن کارمند سخنرانی پذیرش را خواند. گرانیت راک همچنین از مکانیزم‌های شتاب دهنده برای هدایت استخدام، ترغیب ریسک کردن و به حرکت واداشتن توانمندی‌های جدید استفاده کرد. با وجود این، نکته مورد نظر در جزئیات به اندازه تصویر کلی روشن نیست. گرانیت راک برای پیگیری هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار خود، یعنی کسب اعتبار از طریق رضایت مشتری، فراتر از شرکت نوردستروم حرکت کرد. یعنی فقط بر مکانیزم عدم پرداخت تکیه نداشت. گرانیت راک ده ها مکانیزم شتاب دهنده داشت که از یکدیگر حمایت می کردند. البته قرار نیست که پس از خواندن این کتاب یک مکانیزم شتاب دهنده عظیم راه بیندازید. توسعه برخی مکانیزم‌های شتاب دهنده باید اصلی دائمی باشد و روند طبیعی داشته باشد تا به یک عادت ذهنی و عملکرد دائمی تبدیل شود. در طول یک دوره 10 ساله در گرانیت راک ده‌ها مکانیزم شتاب دهنده متولد شد. البته شما قطعاً نمی‌خواهید از این ایده برای افزودن یک لایه دیگر بر بروکراسی اداری استفاده کنید. بنابراین مکانیزم‌های شتاب دهنده باید اثری شتاب دهنده داشته باشند و مانند تشریفات زائد اداری عاملی بازدارنده نباشند. کاخ‌هایی در آسمان. اخیراً با یک شرکت خرده فروشی زنجیره‌ای بزرگ کار می‌کردم تا هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار خود را برای قرن 21 تعریف و تبیین کند. این شرکت کارش را خوب انجام می‌داد، اما دوست داشت عملکردش به یک بار افزایش یابد. بنابراین مدیرانش هدفی جاه طلبانه داشتن. محبوب تر کردن برند خود حتی بیشتر از کوکاکولا. چالش امروز این شرکت ایجاد مکانیسم‌های شتاب دهنده ای است که این رویا را محقق می‌سازد. بنابراین به مدیران اجرایی آن برای رسیدن به این هدف توصیه کردم که برای انگیزه دادن به هزاران کارمند خط مقدم به هیچ وجه در رویدادهای تبلیغاتی و جنجالی سرمایه گذاری نکنند، بلکه یک سری مکانیسم‌های شتاب دهنده خاص، محکم و قدرتمند خلق و اجرا کنند که به درون نمای آنها نظم و قانونمندی بدهد. در نهایت مکانیسم‌های شتاب دهنده به تنهایی تعالی ایجاد نمی‌کنند، بلکه باید رؤیایی وجود داشته باشد تا آنها را هدایت کنند. اما اگر بتوانید الهامات و رؤیاهای بزرگ خود را با مکانیسم‌های ساده و منطقی بیامیزید، ترکیبی جادویی خواهید داشت که نتیجه‌اش دستاوردی ماندگار خواهد بود. هنری دیوید ترو در پایان کتاب خود والدن می نویسد: اگر شما قصرهایی را در آسمان ساخته باشید، زحماتتان از دست نخواهد رفت، زیرا همان جایی است که باید باشد. اکنون پایه های زیرش را محکم کنید. اهداف بزرگ، بیباکانه و دشوار خامترین رؤیاهای یک شرکت محسوب می شوند و مکانیسم‌های شتاب دهنده همان شالوده محکم هستند. پس هر دو را کنار هم داشته باشید. آناتومی یک هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار. در تحقیقاتی که برای نوشتن کتاب ساختن برای ماندن انجام شده است، من و جری پوراس به این نتیجه رسیدیم که ماندگارترین شرکت‌های آرمانی اهداف بزرگ، بیباکانه و دشواری را تدوین و دنبال می‌کنند. این اهداف سه ویژگی اصلی دارند. 1. این اهداف بازه زمانی طولانی بین 10 تا 30 سال یا بیشتر دارند. بر اساس نکته کلی یک هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار، این اهداف باید موتور محرکه تغییراتی در سازمان باشند که در طولانی مدت افراد توانمندی‌های بنیادین خود را بر اساس آنها افزایش دهند. بر اساس این ویژگی، اولین هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار شرکت سیتی کورپ، یعنی تبدیل شدن به قدرتمندترین نهاد مالی جهان، در سال 1915 تدوین شد و بیش از 5 دهه طول کشید تا به نتیجه رسید. در ادامه فعالیت‌های سیتی کورپ، هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار بعدی رسیدن به 1 میلیارد مشتری جهانی بود. این هدف در اوایل دهه 1990 تدوین شده است و دست کم به 2 دهه تلاش و صبوری نیاز دارد. امروز این شرکت کمتر از 100 میلیون مشتری جهانی دارد. از این نکته نباید غافل شد که اهداف بزرگ، بیباکانه و دشوار با فرصت‌های زمانی کوتاه مدت می توانند مدیران اجرایی را به سمتی سوق دهند که نتایج بلند مدت را به خاطر دستیابی به اهداف کوتاه مدت قربانی کنند. 2. رسیدن به آن روشن، متقاعد کننده و ساده است. در یک هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار همه چیز روشن است. برای مثال هدف بزرگ، دشوار و بیباکانه فیلیپ موریس که تبدیل شرکت آرجی رینولدز به شرکت تنباکوی درجه 1 در جهان بود، دیگر فضایی برای ابهام باقی نگذاشت. من این را استاندارد کوه اورست می نامم. هدف بالا رفتن از کوه اورست را می توان بالا رفتن از مشهورترین کوه دنیا یا بالا رفتن از بزرگترین کوه دنیا یا بالا رفتن از کوهی در 87 درجه شرقی، 28 درجه شمالی یا صدها نام دیگر خواند. بنابراین اگر خودتان را اسیر جمله ها و عبارت ها کرده اید، هنوز هدف بزرگ، بیباکانه و دشوارتان را نشناخته اید. 3. به ارزش ها و هدف اصلی سازمان متصل است. بهترین اهداف بزرگ، بیباکانه و دشوار تصادفی نیستند. آنها با ارزش‌های اصلی و بنیادین و دلیل تشکیل سازمان‌ها تناسب دارند. برای مثال، هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار نایک در دهه 1960 محو کردن آدیداس از صحنه رقابت بود که با ارزش اصلی سازمان یعنی تجربه لذت رقابت، برنده شدن و در هم شکستن رقبا در یک راستا قرار داشت. علاوه بر آن، هدف بزرگ بیباکانه و دشوار سونی در دهه 1950 تبدیل شدن به مشهورترین شرکت جهان برای تغییر تصور جهانیان درباره کیفیت ضعیف محصولات ژاپنی بود. این هدف دقیقاً با ارزش‌های اصلی سازمان یعنی ارتقای فرهنگ و وضعیت ملی ژاپن در یک راستا بود. قدم اول، یک هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار داشته باشید. زیرا این روشی قدرتمند برای پیشرفت، تغییر، نوآوری و احیاست و در عین حال هدف و ارزش اصلی را نیز مستحکم می کند. بنابراین چنین توانمندی قابل ملاحظه ای تداوم را با تغییر می آمیزد و این همان عاملی است که شرکت‌های آرمانی را از شرکت‌های خوب جدا می سازد. البته هدف اصلی تنها تعیین یک هدف دشوار، بیباکانه و بزرگ نیست، بلکه رسالت نهایی دستیابی به آن است و این دستیابی در دل مکانیزم‌های شتاب دهنده قرار دارد. مکانیزم‌های شتاب دهنده در زندگی شخصی نیز کاربرد دارند. تحقیقات من بر تأثیر مکانیزم‌های شتاب دهنده در محیط‌های سازمانی متمرکز شده است. بر اساس این تحقیقات یاد می‌گیریم که چطور اهداف خیالی را به حقیقت بدل سازیم. البته مکانیزم‌های شتاب دهنده فقط بر شرکت‌ها تأثیرگذار نیستند و می‌توانند بر زندگی شخصی افراد نیز تأثیر بگذارند. در واقع در زندگی شخصی من مکانیزم‌های شتاب دهنده پذیرش قانون بولدر و قانون روز چهارم بخشی اساسی در مدیریت کردن زمان هستند. من تنها نیستم. بسیاری از دانشجویان سابقم در مدرسه کسب و کار استنفورد برای رسیدن به اهداف خود یک مکانیزم شتاب دهنده به کار گرفتند. در یک مورد یکی از دانشجویانم که به تازگی در رشته کارآفرینی فارغ التحصیل شده بود، هیجان زده بود که مسیر سنتی را فراموش کند و روشی جدید ابداع کند. اما با گذشت زمان و فشار اقتصادی ناشی از بدهی‌های دانشگاه و رویارویی با پیشنهادهای کاری فراوان، دورنمایش کم رنگ شد. او در یکی از شرکت‌های بزرگ تولید دیسک درایو مشغول به کار شد و به خودش قول داد که پس از تمام شدن بدهی‌ها، یعنی 5 سال دیگر، کسب و کار خودش را راه بیندازد. در بیشتر موارد این رویاها با گذشت زمان، ازدواج، پدر یا مادر شدن و دیگر سرگرمی‌ها از بین می‌روند. اما این دانشجوی من مکانیزم شتاب دهنده جذابی خلق کرد تا رویایش را زنده نگه دارد. او نامه استعفای پیشنویس کرد و زیر آن تاریخ 5 سال بعد را نوشت. سپس چندین نسخه از این نامه را به افرادی قابل اعتماد داد و روی پاکتش این توضیحات را نوشت: اگر تا تاریخ ذکر شده در این نامه شغلم را ترک نکردم، این نامه را به جای من به آدرس قید شده ارسال کنید. نقشه اش گرفت. در سال 1996 ایمیلی از او دریافت کردم که در آن توضیح داده بود در این مدت پولش را پسنداز کرده است و ساعتهای آزادش را صرف بررسی ایده های کارآفرینی کرده است. او درست طبق برنامه‌اش از آن شغل امن استعفا داد و برای خرید و مدیریت شرکت خودش اقدام کرد. در مورد دیگر، یکی از دانشجویانم هیئت مدیره شخصی تشکیل داده بود که اعضایش افراد قابل اعتمادش بودند. بنابراین نمیخواست آنها را ناامید کند. او خودش را متعهد کرده بود که از راهنمایی‌های این افراد در زندگی شخصیش استفاده کند. در سال 1996 نوشت: اخیراً از هیئت مدیره شخصی خود کمک گرفتم تا بتوانم تصمیم بگیرم که مورگان استنلی را ترک کنم و با دوستی همکاری کنم که 2 سال پیش کسب و کارش را راه انداخته است. آن هیئت به او جواب بله داده بودند. به همین دلیل او موقعیت شغلی خوبش را ترک کرد و به شرکت کوچکی ملحق شد. این شرکت تا به امروز 4 برابر شرکت اولیه رشد کرده است و بیش از 80 نفر پرسنل دارد. مثال دیگر از مکانیزم شتاب دهنده در زندگی شخصی مربوط به یکی از همکارانم است. او مؤثرترین مکانیزم شتاب دهنده را در زندگی شخصیش به کار گرفت تا به هدف بزرگ، بیباکانه و دشوار خود برسد. هدف او این بود که در نقش‌های مادر، همسر، نویسنده و داوطلب امور خیریه بیان که دیوانه شود به شکلی عالی بدرخشد. این بخش که دیوانه نشود بسیار مهم است، زیرا قبل از استفاده از این مکانیزم بسیار خسته و کلافه بود. او یک نویسنده آزاد بود و این عامل آزاردهنده حرفه اش محسوب می شد. او کارهای زیادی را قبول کرده بود. یک بار گفت: حتی اگر به پولش هم نیاز نداشته باشم، نمی توانم کاری را رد کنم. من خانواده بسیار فقیری داشتم و برایم محال است که از کسب درآمد بگذرم. او که می دید فرزندان و همسرش تاوان این همه کار را می دهند، با خودش فکر کرد بهتر است برای فرزندانش پرستار بگیرد. یک روز همکارم موضوع را برای خواهرش تعریف کرده بود و خواهرش مکانیزم شتاب دهنده مؤثری را به او پیشنهاد داده بود. بر اساس این مکانیزم هر بار که همکارم بیشتر از سطح معینی از درآمدش که همان حقوق سالانه امنیت بخش است کار بپذیرد، باید جریمه به مبلغ $200 در روز به خواهرش بدهد. همکارم فوراً متوجه تأثیر این نقشه شده بود، بنابراین این موضوع را پذیرفت. از آن زمان کنترل بهتری بر زندگی خود پیدا کرد. او اکنون پروژه های معین میپذیرد و هر پیشنهاد کاری جدید را با دیدی باز و منتقدانه بررسی میکند. از آن زمان به بعد فقط 2 بار پروژه اضافی قبول کرده است، آن هم به این دلیل که آن 2 کار اعتبار زیادی برایش داشتند. در واقع این مکانیزم شتاب دهنده همکارم را از آن همه تنش ناخوشایند دور کرد. او اکنون در وقت اضافه خود در مدرسه فرزندش داوطلبانه همکاری می کند. حالا که او تأثیر عمیق این شتاب دهنده را بر زندگیش دیده است، تصمیم دارد آن را ادامه دهد. آیا هیچ یک از این افراد می توانستند بدون استفاده از مکانیزم های شتاب دهنده زندگی خود را تغییر دهند؟ شاید، اما قطعا نه به این خوبی. مکانیزم های شتاب دهنده شخصی تمام مزایای مکانیزم های سازمانی را دارند. آنها به برنامه های بلند پروازانه ما جهت می دهند و ما را در مسیری قرار می دهند که دورنمای خود را به واقعیت تبدیل کنیم. درباره نویسنده، جیم کالینز یک لابراتوار تحقیقاتی را در شهر بولدر ایالت کالورادو مدیریت می کند. او کتاب های متعددی نوشته است که از میان آنها می توان به کتاب خوب به عالی و کتاب ساختن برای ماندن اشاره کرد که هر دوی آنها جزء کتاب های به چاپ رسیده نشر هورمزد هستند. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه‌ای از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.